ساعت 22 ده شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 8 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 30 سپتامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و در نیم ساعت آینده با شما همراه خواهم بود. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با کیان معنوی اجازه بدید همراه بشیم و آخرین خبرها رو بشنویم از کیان.
با تشکر از شما، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از تصمیم آن نیرو برای احداث پایگاه در قطب جنوب خبر داد. شهرام ایرانی روز شنبه در نشستی در دانشگاه شریف گفت حضور ایران در قطب جنوب علمی است و نظامی نخواهد بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعلام اینکه ایران قصد ساخت یا خرید ناو با سوخت هسته‌ای را ندارد، از ساخت ناو پهپادبر خبر داد. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی دی ماه گذشته از برنامه‌ریزی برای ورود ناوهای ارتش به آبهای اقیانوس آرام و حضور کشتی‌های جنگی در کانال پاناما هم خبر داده بود. نازنین بنیادی، مازیار جبرانی و آریان معید از هنرمندان ایرانی تبار مقیم آمریکا در ویدیویی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران شدند. این سه چهره فعال حقوق بشر در ویدیویی که سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه آن را منتشر کرد، تأکید کردند که توماج صالحی جزو استفاده از حق آزادی بیان برای خود هیچ جرمی مرتکب نشده است. سازمان عفو بین‌الملل شاخه آمریکا از روز جمعه همزمان با سالگرد شروع اعتراضات زن زندگی آزادی کارزاری را در حمایت از توماج صالحی آغاز کرده که تا 23 مهر ماه ادامه خواهد داشت. سازمان حقوق بشر ایران در یک سالگی جمعه خونین زاهدان خواستار اجرای این پرونده به نهادهای قضایی بین‌المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت شد. این سازمان روز شنبه در بیانیه‌ای جمعه خونین زاهدان را یکی از کم سابقه ترین جنایات دستگاه سرکوب حکومت ایران خواند و اعلام کرد دست کم 104 نفر در این واقعه کشته شدند. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان این کشتار را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار محاکمه علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او شد. گزارش‌ها از بازداشت محبوبه بیگدلی اهل گچسالان پس از حضور در دادسرای این شهر است. آنطور که خبرگزاری هرانا نوشته است، خانم بیگدلی روز شنبه از سوی شعبه سوم دادسرای گچسالان با اتهام تبلیغ علیه نظام احضار شده بود. محبوبه بیگدلی مادر دو فرزند پیشتر در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته گچسالان بازداشت و به دنبال صدور بخشنامه عفو آزاد شده بود. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال جاری بسیاری از معترضانی را که پس از صدور بخشنامه موسوم به عفو سال گذشته از زندان آزاد شده بودند را بار دیگر احضار و با صدور قرار بازداشت و سپس با اجرای احکام قضایی روبرو کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه در مسببه‌ای تبلیغات خرید و فروش ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی را که خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی باشد ممنوع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و بر پایه این قانون، هر گونه تبلیغات خرید و فروش ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب خواهد شد. و آخرین خبر این که در پی تسلط جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی، دولت ارمنستان میگوید بیش از 100 هزار ارمنی ساکن این منطقه به این کشور گریخته‌اند. از هفته گذشته که مقامات محلی قره‌باغ توافقنامه آتش‌بس را با جمهوری آذربایجان امضا کردند، دولت‌های غربی این جمهوری را تحت فشار قرار داده که به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به قره‌باغ را بدن.
سپاسگزارم کیان معنوی و ممنون از شما که همراه ما هستید. در سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان در دست کم 4 شهر سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. یک ماه پس از انتشار خبر نشت نفت از خط لوله خارک به گناوه و تولید لکه بزرگ نفتی در خلیج فارس، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از رفع این مشکل خبر داد. و در پی تعطیلی برخی کافه های محدوده اطراف دانشگاه تهران، یک وبسایت وابسته به نیروهای مسلح ادعا کرده که کافه ها به مراکزی برای شبکه سازی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. همه اینها رو خواهید شنید اگر ما رو تا 24 دقیقه آینده همراهی کنید. در سالگرد جمعه خونین زاهدان، روز شنبه، بازاریان در دست کم 4 شهر سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. ساعتی پیش از شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، از آخرین تحولات مربوط به اعتصابات و اعتراضات در روز شنبه در استان سیستان و بلوچستان پرسیدم.
امروز 8 مهر ماه هست، سالگرد جمعه خونین، و مردم ما در ادامه اعتراضاتی که روز گذشته داشتن در شهرهای مختلف، امروز اعتصابات رو داشتیم در شهر زادان، در شهر چابهار، در شهر سراوان، در مناطقی از ایران شهر و منطقه تفتان. منتها نیروهای نظامی با این وجود شرایط امنیتی سنگین رو در منطقه چهار رسولی زادان وجود آوردن، به صورتی که روی افرادی که اونجا بالاخره کسبه و بازاریان فشار آوردن که میبایستی مغازه ها رو باز بکنه. همینطور در منطقه مشترک زادان و شیرآباد که در منطقه مشترک همزمان مردم به خیابون اومده بودن، اعتراض کرده بودن با روشن کردن آتش، و خب نیروهای نظامی هم ورود کردن و مردم رو در بخش‌های در واقع از اون مناطق پراکنده کردن. الان هم همون شرایط اعتصاب در مناطق مختلف هم شهر زادان و هم شهر چابهار هست، مخصوصا در مناطق بازارهای سنتی شهر چابهار و شهرهای دیگه. منتها اینترنت از اونجایی که کاملا در استان قطع هست، خب ویدیوها به اون صورت به راحتی مردم نمیتونن ارسال بکنن. منتها منابعی که ما صحبت کردیم همچنان این شرایط پایدار هسته در استان.
آقای شیرانی، شما در گزارشاتون در حالوش اشاره کردید به همین جو به شدت امنیتی که حاکم هست در فضای چندین شهر استان سیستان و بلوچستان. ویدیوهایی هم منتشر کردید که حضور خودروهای زرهی رو نشون میده.
بله، همینطور هستش. امروز نیروهای نظامی در منطقه چهار رسولی هم تیراندازی، در واقع اقدام به تیراندازی کردن به سوی مردم، و در منطقه مشترک و بیست هم به همین صورت. کوثر در منطقه چهار رسولی حداقل 20 نفر رو بازداشت کردن که 15 نفرش کودک هستن، کودکان زیر 14 سال که ما داریم اعراض هویت میکنیم. در منطقه شیرآباد همینطور، در منطقه بیست و کوثر همینطور، در منطقه چابهار هم گزارشات متعددی هست. نیروهای نظامی با خودروهای جنگی و زرهی بعضا در برخی از نقاط شهر در حال تردد و گشتنی هستند. حتی در منطقه شیرآباد همین الان که من با شما صحبت میکنن، یورش بردن و با شلیک گاز اشکاور به داخل حیات منازل مردم رو برای زنان و کودکان در واقع ایجاد رعب و وحشت کردن. همینطور در شهرهای دیگه همون شرایط جو امنیتی حاکم هستش. امروز پرواز بالگرده ها رو داشتیم در منطقه سراوان و شهر زاهدان. خب ایست بازرسی هایی که در سطح شهر وجود آوردن، مخصوصا در مناطقی که اعتصابات بود، بازارهای مثل چهار رسولی به کسبه هشدار داده بودن که اگر بازارها رو مغازه ها رو باز نکنین پاساژ ها رو پلمب میشه، و خب منتها مردم توجهی نکردن. این شرایط همچنان پایداره. الان که جو به شدت امنیتی است، اینترنت هم کاملا قطع هست، و بازداشت های متاسفانه فلعی رو ما داریم به صورتی که خیلی از اینا افراد زیر 18 سال هستن، هم در خاش، هم در سوران، هم در میرجاوه، و هم در چابهار، و هم در زاهدان، که تعدادشون به 10 نفر و شاید بیش از 100 نفر هم برسه در شبان روز گذشته متاسفانه.
آقای شیرانی، شما به عنوان سردبیر هالوش این شرایط فکر می‌کنم رو کار شما هم بسیار تاثیر گذاشته، چون من دیدم در یکی از آخرین پست‌هایی که شما منتشر کردید تاکید کردید بر این که تلاش میشه برای این که در واقع سایبری‌ها خاموش بکنن صدای مردم رو و همینطور در کار شما اخلال ایجاد بکنن. داستان این چه هست؟
بله همینطوره. ما مخصوصا در طی دو روز گذشته، البته در طی مدت یک سال اخیر، خب هر از گاهی این حملات به ما میشد به پلتفرم‌های هالوش در اینستاگرام و تلگرام و توییتر، منتها در طی این 48 ساعت گذشته، یعنی از 7 و 8 مهر ماه، خب ما هم توی مدت با اینکه اینترنت استان قطع بود، ولی خب ما با تدابیری که داشتیم اینجا و منابع موفق شدیم بسیاری از ویدیوها رو منتشر بکنیم، هم افکار عمومی داخل و هم رسانه‌های خارج، و بالاخره مردم دنیا تا حدودی متوجه شدن از اوضاع سیستم بلوچ، چرا که خود داستان زاهدان هم عنوان میکرد همچه اعتراضی رخ نداده و حتی منکر بودن که به سوی مردم شلیک کرده. به همین واسطه در واقع امروز حملات سنگینی به پلتفرم‌های ما وارد شد که ما این اطلاعیه رو در واقع منتشر کردیم که هموطنانمون، همراهانه که ما رو دنبال میکنن، با گذاشتن کامنت حمایت بکنن که حداقل بشه این حملات سایبری رو دفع بکنیم.
در پی تعطیلی برخی کافه‌های محدوده اطراف دانشگاه تهران، یک وبسایت وابسته به نیروهای مسلح ادعا کرده که کافه‌ها به مراکزی برای شبکه‌سازی علیه جمهوری اسلامی بدل شده. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
کافه های اطراف دانشگاه ها از جمله دانشگاه قدیمی تهران همیشه جایی برای تبادل نظر و بحث و برنامه ریزی دانشجویان بودند. کافه ها و مراکزی که حالا و پس از انتشار اسنادی جدید خبر رسیده که سبب نگرانی حکومت از شبکه سازی دانشجویان برای فعالیت سیاسی شدند. به طوری که یک وبسایت وابسته به زیرمجموعه های ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کافه ها را متهم کرده که به مراکزی برای شبکه سازی تبدیل شدند. با اینکه پلمب کافه ها در تهران و شهرهای مختلف ایران به ویژه از آغاز امسال تا کنون به عنوان یکی از اقدام های حکومت برای مقابله با زنان مخالف حجاب به اجرا درآمده، اما در هفته های اخیر خبر رسیده که تعداد قابل توجهی از کافه ها که در خیابان های اطراف پردیس مرکزی دانشگاه تهران قرار داشتند تعطیل شدند. کافه گودار که نیکا شاکرمی، جانباخته نوجوان اعتراض های زن زندگی آزادی، تا پیش از کشته شدن در کار میکرد، یکی از این کافه هاست که علاوه بر تعطیلی آن از چند ماه پیش، در روزهای اخیر گزارش هایی از تخلیه محل آن هم منتشر شده است. علی منبینی دهکردی از مدیران دانشگاه تهران جمعه 7 مهر تایید کرد که تعطیلی این کافه ها بخشی از اقدام هایی است که به خواست محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، در دستور کار قرار گرفته و با عنوان طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در حال اجراست. مشتبه از فعالان پیشین دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با ما میگوید که پلیسی کردن فضای دانشگاه ها در یک سالگی اعتراض های سراسری زن زندگی آزادی جدی تر از قبل دنبال می شود.
نشون دهنده نگاه امنیتی حاکم بر دانشگاه هست، به جای اینکه تمرکز خودشون رو بر افزایش پتانسیل و ظرفیت علمی کشور در دانشگاه باشه، فقط و فقط با یک نگاه امنیتی به دنبال این هستن که دانشگاه رو ساکت کنن. اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاده این هستش که دانشجویان به طور بی‌سابقه ای کنترل شدن. گشت‌های داخل دانشگاه تا نوع پوشش دانشجویان و حتی اینکه دانشجویان در خارج از دانشگاه هم کنترل میشن. در فضای مجازی اگر نظری میده یک دانشجو، دانشگاه میتونه ورود کنه و او رو با احکام انضباطی تنبیه کنه. دانشجویان نمیخوان که در همه فضاها کنترل بشن و روابط آزادشون تحت نظارت و تحت کنترل مسئولین دانشگاه قرار بگیره. به همین جهت به کافه‌های اطراف پناه میبرن. حالا هم ببینید که برای اینکه دانشجویان رو با کنترل بیشتری کنن، کافه‌ها رو مثلا ببندن. مثل یک دولت پلیسی به دنبال دانشجویان خارج از دانشگاه هستن که حتی افکارشون رو بتونن کنترل بکنن. همه اینها در واقع اون سرکوبی هستش که حکومت برای دانشگاه در طول این یک سال اعتراضات صورت داده و حالا بستن کافه های اطراف دانشگاه به نظر میرسه که یک قدم دیگر در راستای سرکوب دانشجویان و کنترل فضای دانشگاه حرکت میکنه.
وبسایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شامگاه جمعه 7 مهر با انتشار یادداشتی نوشت که کافه‌ها قارچگونه در حال روییدن هستند. این وبسایت همچنین ادعا کرد که بسیاری از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در کافه‌های مناطق مرکزی تهران حضور داشتند و یا گیمرهایی بودند که حین بازی‌های ویدئویی از طریق چت‌روم این بازی‌ها با یکدیگر آشنا و سازماندهی شدند. در چند ماه اخیر دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌های کشور صحنه حضور پررنگ‌تر افراد و جریان‌هایی شده که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آنها با نام حزب‌اللهی یا ارزشی یاد می‌شود.
جزئیاتی بود از تعطیلی کافه‌های اطراف دانشگاه تهران که در گزارش بنیامین صدر می‌شنیدید. اما حدود یک ماه پس از انتشار خبر نشت نفت از خط لوله خارک به گناوه و تولید لکه نفتی بزرگ در خلیج فارس، عباس غریبی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اعلام کرده که این مشکل رفع شده. آقای غریبی علت زمان بر بودن پاکسازی لکه نفتی رو موقعیت خط لوله نفتی اعلام کرده که در عمق 10 متری دریا قرار داشته. او گفته عملیات باید در تاریکی مطلق و در جایی همراه با گل و لای توسط تیم غواصی انجام می‌شده که بسیار سخت بوده. گفتگویی داشتم در همین زمینه با ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ و از او در مورد سابقه نشت نفت در ایران و در نقطه مشابه پرسیدم و همینطور دلایل اون.
اینکه کلن در پروژه‌های نفتی در ایران ما شاهد به اصطلاح مشکلات محیط زیستی و انتشار انواع آلودگی باشیم که خب یک موضوعیه که میشه گفت جزء اون فهرست اصلی مشکلات محیط زیست در ایرانه. 3 تا دلیل هم داره. یک دلیلش این است که اساساً وزارت نفت در مقابل سازمان محیط زیست هیچ گونه پاسخگویی نداره. یعنی حتی بارها هم گفته شده توی تأسیسات نفتی کارشناسان محیط زیست رو راه نمیدن که برن اونجا بخوان نظارت و کنترل باشه. مورد دوم اینه که اغلب به خصوص توی این 20 سال اخیر وزارت نفت از بین گزینه حالا محیط زیستی تر یا اقتصادی تر همیشه گزینه اقتصادی تر رو در اجرای پروژه‌های خودش انتخاب میکنه. یعنی پروژه‌ای که هزینه‌اش کمتره ولی طبیعتاً آلایندگی محیط زیستی و مشکلات محیط زیستی بیشتری داره و اساساً خطر بیشتری برای محیط زیست داره. این یک نکته دیگه است که مهمه. نکته سوم هم به خصوص توی جاهای به خلیج فارس مشکلاتی که بروز میکنه، گناوه، خاک و اینها، این هست که ما مکرر شاهد انتشار آلودگی به واسطه پوسیدگی و فرسودگی تأسیسات هستیم. اغلب بهانه‌شون هم این است که خب تحریم بودیم، نمیدونم ما نمیتونستیم اینا، ولی خب ما قبل‌تر هم دیدیم قبل از تحریم ها هم که پولیس خیلی زیادی داشتن. یعنی همون موقعی که بدون محدودیت دوره احمدی نژاد نفت بشکه 100 120 دلار هم می‌فروختن، هیچ وقت ندیدیم وزارت نفت بره دنبال به اصطلاح نوسازی این جور تأسیسات، به خصوص تأسیسات به اصطلاح داخل آب باشه، مثل جایی مثل خارک و اینها، که این مشکلات بروز نکنه.
آقای کرمی، دست کم تا جایی که من هم خاطرم هست سال‌هاست که درست توی همین منطقه مشاهده آلودگی توسط لکه‌های نفتی هستیم. آخرین بار حدود یک ماه پیش بود که گفته شد از همون خط لوله خارک به گناوه نفت نشت کرده. این حجم از نفتی که میاد و آلودگی که به دریا وارد میشه چه عوارض و آثار اکولوژیکی میتونه داشته باشه؟ به هر حال خطرناک هست احتمال زیاد.
قطعا همینجوره. بعد بدونیم که خلیج فارس نخستی که با انواع تنش‌های محیطی روبرو است، انواعش هست، به خاطر اینکه یک محیط آبی با توان خودپالایی خیلی کم، یعنی فقط از اون یک تیکه تنگه هرمز امکان تبادل داره با جریانات آب‌های آزاد. و حالا فقط تأسیسات نفتی نیست، در کنار اون تأسیسات شیرین‌سازی آب دریا به خصوص توسط کشورهای جنوب این پهناب هست. بعد دستکاری توی خود پهنه دریاست که باز میتونه استرس محیطی ایجاد بکنه، کارهایی که مثلا امارات انجام داده و عربستان جدیداً داره انجام میده. کلی از انواع این فعالیت‌ها وجود داره که اینجا رو با یک تنش اکولوژیک شدید روبرو می‌کنه. نکته دوم همچنان که عرض کردم توان خودپالایی ضعیف، یعنی مثلا اگه توی دریای عمان بود خب میتونستیم امیدوار باشیم که این میره خارج میشه از این محیط و وارد اقیانوس میشه و خب اثرش کمتره. اما برای اینکه یک لکه نفتی به طور کامل اثراتش از خلیج فارس با تجربه جریان‌های آبی خارج بشه، بره وارد دریای عمان بشه، بره وارد اقیانوس بشه، کلا خروج این ممکنه 4 سال طول بکشه، یعنی ممکنه 4 سال کمابیش اثرات این شکل لکه‌های نفتی توی خلیج فارس بمونه و طبیعتاً روی اون اکوسیستم کاملا تحت فشار و تحت استرس اثر ناگوار به جا بذاره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شماره واتساپ ما رو هم میتونید یادداشت بفرمایید، 2420-725-9740 هم واتساپ ماست، میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. اما نعمت احمدی برای بسیاری نام آشنایی است، برخی او را با تحلیل‌هایش به خاطر می‌آورند، برخی نیز با وکالت پرونده‌های پرسر و صدایی که بر عهده داشت میشناسند. او حقوقدانی بود که رسانه را میشناخت و اهل پا پس کشیدن نبود. حتی زیر رگبار فشارهای سیاسی هم از قلب پایتخت صداری برای آگاهی در داخل و خارج از مرزهای ایران بود. در هفتمین شب درگذشتش محمد زرقامی به دیدار او رفته.
بعضی ها هستند که انگار مرگ به قیافهشان نمی آید. نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان یکی از این آدم ها بود. هنوز پیغامش را می گذارم و صمیمیت صدایش را در سفر و حضر مرور می کنم.
سلام، من تو تلگرام فعال نیستم، یعنی اصلا تو باید با وی پی این بریم تو ایران، من فعال نیستم. تو واتساپ اگر بتونیم آجام بفرستی خیلی ممنون شده می گذارم. ما که دیگه آب از سرمون گذشته، چیه نه چی صد نه.
به سراغ همکارم رویا کریمی مجد چند میز آن طرفتر می روم. او از نزدیک با نعمت احمدی روی بحث برانگیزترین و مهمترین پرونده دوری کاریش، یعنی قتل‌های محفلی کرمان، با او مراودات طولانی داشته است.
به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های آقای نعمت احمدی صداقتی بود که در همه موارد بیش از همه با خودش داشت و بعد با موکلانش و خبرنگاران و حتی قضات. این صداقت باعث می‌شد که همه کسانی که با اون کار می‌کنن اعتماد همه جانبه‌ای بهش داشته باشن و بدونن که در روند پرونده اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاد، او کسی نیست که اگر براش راه حلی نداشته باشه پنهان بکنه و بذاره که به روند پرونده آسیبی وارد بشه.
روستایی زاده‌ای که 68 سال پیش در زرند کرمان چشمانش رو باز کرد، از کشاورزی که سنت خانوادگیش بود کمی دور شد، هرچند بعدتر خواهید دید که روزگار او را با اصالتش پیوند دوباره ای داد. اما اینجا دهه 50 هست و دانشکده حقوق و یک هم دانشگاهی و همسنف خوب، محمد حسین آقاسی که آن روزها را برای من ورق می زند.
با آقای دکتر احمدی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ما آشنایی و دوستیمون شروع شد و بعد از اون هر دو تونستیم پروانه وکالت بگیریم، قبل از این که دچار رکود و ممنوعیت های مربوط به توسط دادگاه انقلاب بود. یعنی ما در پایان سالهای آخر رژیم قبلی پروانه‌مون رو گرفتیم و آغاز به کار کردیم.
تاریخ علاقه نعمت احمدی بود. این علاقه در نگاه اول میتوانست محصول رابطه شاگرد و استادی با باستانی پاریزی، عبدالحسین زرینکوب و دیگران باشد، همانی که باعث شد تا در رشته تاریخ هم تحصیل کند. این پوسته را وقتی محمد حسین آقاسی بیشتر میشکافد تازه میفهمیم او چگونه تهدید را به فرصت تبدیل میکرد.
بعد آقای دکتر برای یک مدتی به علل ممنوع کار شد که در خلال این مدت دکترای رشته تاریخ رو بگیره و شروع کرد به تدریس در دانشگاه ها.
دوباره برمیگردم سر میز رویا کریمی مجد تا با او سفری کنیم به کرمان، جایی که یکی از پرونده‌های پیچیده با ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی ذهن ایران را برای مدت‌ها به خود مشغول کرده بود.
زمانی که با ایشون مطرح شد که بیان و وکالت پرونده را قبول بکنن، به خاطر اینکه فقط در واقع یکی از شکات پرونده بود که دنبال وکیل به نام می‌گشت که بتونه از پرونده دفاع بکنه و این خانواده‌ای بودن که خب سطح مالی خیلی بالایی هم نداشتن و گرفتن وکیل از تهران براشون کار بسیار سنگین و دشواری بود. زمانی که این مسئله با آقای احمدی مطرح شد که خب خود ایشون هم کرمانی هستند، اینطور گفتن که من تمام قد پای این پرونده هستم، اما نمیتونم تنها این پرونده رو به عهده بگیرم و اگر تنها باشه من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. که همون موقع موضوع رو با آقای مرحوم غلامعلی ریاحی مطرح کردیم و ایشون پذیرفتند و حتی بخشی از هزینه های آقای ریاحی رو برای اینکه اون خانواده توان مالیش رو نداشتن آقای احمدی پرداخت میکردن، برای اینکه آقای ریاحی بیان اونجا در هتل ساکن بشن، جلسات رو بگذرونن و برگردن.
ورود به پرونده های پرمخاطره روحیه خاصی میخواست که نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی محمد محمد رضایی نمونی دیگری را رو میکند.
یه نمونه بارزش یه آقای بود به نام آقای حبیب لطیفی که داشت حکمش اجرا میشد. به هر حال با تلاش ایشون و دیگر دوستان و از جمله آقای صالح نیکبخت ایشون از اعدام نجات پیدا کرد.
وکالت روزنامه‌نگاران در دهه 70 و 80 و درگیری‌های او با سعید مرتضوی دادستان وقت به قول محمد حسین آقاسی برای نعمت احمدی کم هزینه هم نبود، اما او پا پس نکشید.
به خاطر همین حالتی که احمدی داشت، مرتضوی اون موقع که دیگه رئیس دادگاه بود یک پرونده‌ای براش درست کرد که واقعا نباید محکومیت می‌گرفت، ولی محکومیتی داد به ایشون و ایشون رو روانه زندان کرد. چند ماهی در زندان بود.
نعمت احمدی همه اینها بود، با طنزی خاص که گاهی از بند قاعده رها میشد، اما باز هم شنیدنی بود. محمد محمد رضایی و جمعی بیشتر اوقات در کتابخانه محل کار نعمت احمدی گرد می آمدند تا تولدی هم برایش بگیرند.
عطر گیسوی دل فریبش زشت گلهای یاسمن مایه مهر او چراغ روشن زندگانی
در سکوتی ماتم افزا من کناری و مرغ شیدا.
کتابخانه بزرگی در گرانترین نقطه تهران، یعنی چهارراه ولیعصر، اختصاص داده برای جمع‌آوری نفیس‌ترین کتاب‌ها و این کتابخانه رو وقف دانشجوهاش کرده بود.
در کنار همه اینها برایتان گفتم که او از اصالت خانوادگیش هم دور نماند، یعنی کشاورزی. محمد محمد رضایی ما را می‌برد به ساوه، جایی که انارش زبانزد خاص و عام است، و حالا بگذارید خودش برای ما بگوید.
ایشون برای اولین بار کاشت پسته را در منطقه ساوه باب میکنه، چون خودش کشاورزاده بود در استان کرمان و میدونست آب و خاک و شرایط جوی ساوه مثل اونجاست. اینجا این کشت پسته را رونق داد و الان دشت ساوه یکی از قطعهای تولید پسته کشور مبدل شده. میشون ده ها نفر الان در سر سفرش نون میخورن، کارگرایی که در سر سفرش نون میخورن و بیمه هستن.
اما سالها و ماهای پایانی برای نعمت احمدی با کشیدن صندلی استادی دانشگاه از زیر پایش و بعد هم ابطال پروانه وکالت و گشودن پرونده قضایی علیهش تلخ شده بود. با این حال باز هم او پاپس نکشید. از محمد حسین آقاسی خواستم تا شیوه نعمت احمدی در وکالت را برایم تصویر کند.
من و محمد احمدی طرفدار این بودیم که هم بتونیم حمایت بکنیم، از متهم به خدمات حقوقی بش بدیم و هم بتونیم در جایی که لازم هست اطلاع رسانی بکنیم تا به نحوی بازتاب داشته باشه نحوی رسیدگی به این متهم، افتار نرمتری با متهم داشته باشن، چه در صدور حکم و چه در جریان رسیدگی به پرونده و محاکماتش.
پیکر نعمت احمدی سرانجام به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا نرسید، یعنی نخواستند که برسد و شاید به قول محمد محمد رضایی نماینده ادوار مجلس تربت امامزاده صالح تجریش او را طلبیده بود. نعمت احمدی پیشتر سروده بود: خواستم روشن کنم تاریکی جان را، ولی سوختم چون شمع‌ها در التهاب زندگی.
روح نعمت احمدی، این حقوقدانی که برای ما دست کم بسیار عزیز بود و حتما برای خانواده‌اش شاد، در همین جا هم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم.